العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. کسی که در زمره دینداران و اهل دینداری اما بصیرت لازم رو نداره، عرصه روزگار اتفاقات رو خوب نمیبینه، این آدم هرچه بیشتر میره دورتر هم میشه و از این دست تلنگرها به جامعه مؤمنین کم نداریم. در یه فرمایش دیگری امام باقر علیه السلام فرمودند که لا مصیبت کاستهانت که بالذنب و رضا بالحالت التي انت علیها، هیچ مصیبتی مثل این نمیشه که گناه رو سبک بشمارید. این یکی کنار سبک شمردن گناه، رضایت به آن حالتی که درش هستی و رضا بالحالت التي انت علیها. خوبه دیگه، نماز میخونم، جماعت میرم، خوبه دیگه. این خوبه دیگه در دنیا ما بهش قائل نیستیم، میگیم بلکه سرمایه بیشتری، یه تورمی میخوره، یه حساب پرتری، یه کاری، یه خرجی. ولی تو وادی معنویت این خوبه دیگه تو خیلی تو ادبیات ما رائجه. و رضا بالحالت التي انت علیها، راضی میشه. و کسانی که جز قائدین هستن که دیشب عرض شد و جهادی نیستن، در اولویت ها شرکت نمی کنن، احتمالا همین باشه ادبیاتشون. و رضا بالحالت التي انت علیها. از این جهت ما باید اون کار سختی روزگار خودمون رو پیدا کنیم. اهل جهاد اهل ریسک برای ولایت و امام هستن. پیغمبر اکرم یه گوشه‌ای تو مسجد نشسته بودن، یه کسی اومد گفت یا رسول الله، یکی از اهل محل ما سوار بر یک کشتی، حالا اون روز هرچی بوده، سوار شد و رفت، رسید به یه سرزمینی که حالا گفتن سین، اونجا گفتن الله چین باشه یا هر چیزی، معامله‌ای کرد، خیلی سود زیادی برد، خیلی سودی زیادی برد. بعد آقا رسول الله یه نگاهی کردن به این آدم، فرمودند که یه کسی رو تو این مسجد الان به شما معرفی کنم بیش از او سود کرد. تعجب کردن، گفتن یا رسول الله، این بنده خدایی که رفته تجارت کرده و برگشته که داره تو روایت حتی حسد الیه اهل وده، خانوادهش هم بهش حسادت کردن، دوستانش هم بهش حسادت. گفتم چه معامله ای کردی، یه سفر خارج رفتی، چه سودی آوردی با خودت. آقا رسول الله فرمود من یکی به تو معرفی میکنم بیشتر از این سود کرده. یه نگاه کردن تو مسجد، دیدن اینا که همون مسجدی های همیشگی خودمونن. بعد آقا رسول الله فرمود اون مرد رو میبینید که موهای جلوی سرش هم ریخته، راس الهیئه. یه نگاه کردن دیدن گوشه مسجد، آره یه آدم خیلی ساده، اصلا وضعش از بقیه هم خرابتر از لحاظ ظاهری و لباس و اینها. گفتم بله یا رسول الله. فرمود این از اون بیشتر سود کرد. رفتن پیشش، هنی الک بما بشرک رسول الله، نوش جونت که پیغمبر بهت بشارت داده، تو بیشتر از اون تاجری که رفت چین و اومد و چه معاملاتی کرد سود کردی. چرا سر و وضعت اینجوریه؟ چرا به خودت نمیرسی؟ بعد میشه بگی چجوری این سودو به دست آوردی؟ خدا خیرت بده، یه همایش موفقیت هم برای ما بذار. گفت که من که کاری نکردم امروز. گفت نه، پیغمبر گفته امروز تو یه کاری کردی سود کردی. خب من که مثل همیشه زندگیم. بهش گفتن میشه بگی چی کار کردی امروز کلن؟ یه توضیح میشه بده، یه رازی باید توی این فرمایش آقا رسول الله باشه. گفت من هر روز که میخواستم تو محل کارم، کارگر روزمزدم، هر روز که میخواستم برم محل کارم، گاهی کارگیرمون میاد، گاهی هم کارگیرمون نمیاد، میریم یه چیزی رو جابجا میکنیم، هم مالی میکنیم. هر روز که میخوام برم محل کارم، صبح میرم یه نگاه به امیرالمومنین میکنم، بعد میرم محل کارم. امروز دیر از خواب پا شدم، مخیر شدم بین نگاه به امیر المؤمنین و کار، روزمزدم هستم. گفتم بری علی رو ببینی، پول گیرت نمیاد. علی رو نبینی سر وقت میری، حالا یه وقتی دیدی بردنت سر کار. گفتم النظر الى وجه علی احسن، من برم علی رو ببینم بهتره. حالا امروز نون خوش میبریم خونه، ولی علی رو ببینم. گفت رفتم علی رو دیدم، امروز کارگیرم نیومد، الانم که اومدم مسجد نماز. آقا رسول الله فرمود تو بیشتر از اون تاجر سود میکنی همینه. این ریسک برای ولی، خطر کردن برای ولی، اصلاً حرف خوردن برای ولی. بعضیا مدل دینداریشون مدل آستبار و آستبیات، اینجوری مدلش. یه روایت دیگه داره، ابو حداد اومد به پیغمبر اکرم گفت که آقا من یه همسایه‌ای دارم، این بعضی از شاخه های نخل خرماشون تو حیات ماست، بچه های من از اینها تناول میکنن، این میاد بچه های منو دعوا میکنه، مشکل داریم با این همسایه‌مون، گرفتار شدیم. آقا رسول الله فرمود برو خبرش کن بیاد. آقا رسول الله فرمود همون درختت که تو حیات خونته من ازت میخرم، فقط این بچه های این ازش خوردن شما گیر نده. گفت نمیفروشم. آقا رسول الله فرمود که یه درخت تو بهشت بهت میدم. گفت اصلا نمیفروشم. اون که تو دنیا میخواستی پول بدی نگاهش چجوری بود؟ پیغمبر اکرم هیچی نگفتن رفتش. ابو حداد که اومده بود شکایت کرده بود که این بچه های منو میزنه، گفت یا رسول الله من اگه برم اون درخت رو بخرم ازش که این مشکل حل بشه، اون درخت تو بهشت رو من میدی؟ آقا رسول الله فرمود آره، اون مشکل حل بشه، مال تو. رفت خرید اومد. آقا رسول الله بهش گفت که چیکار کردی؟ به من که نفروخت. گفت آقا چند تا درخت بهش دادم یه جایی، دید داره سود میکنه فروخ، منم دیدم دارم سود میکنم، شما تو بهشت قرار یه درخت به من بدید. اصلا نگاه موافق نگاه مادی ماست. کسی هم بخواد تو مسیر ولایت قرار بگیره همینه، اصلا به تحویل گرفتن دیگران، به ناراحتی دیگران، به این که من اینجا دعوت بشم اونجا دعوت نشم. جدن ما گرفتاریم، ما جدن گرفتاریم. قرآن کریم یه دسته ای رو کنار اهل فساد قرار میده. تلک دار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. علو یعنی همین، من دیده بشم یه جایی بشینم چهار نفرم. علو یعنی نمیدونم دنبال کننده زیاد. علو یعنی آقایی توی جمعی به هر قیمتی. علو میخونیم دیگه، چیزی ما اون موقع اصول مجاز میخونیم علو و استعلا. الان شما نمیدونم چی میخونید، میخونیدم چنان. آره یه برتری دیگه، من این برتری رو از دست ندم. گرفتاره، حرف نمیزنه، از دین دفاع نمیکنه، از انقلاب دفاع نمیکنه، از حجاب، از قرآن دفاع نمیکنه. وای چیز دم قرآن بگو، یه قرآن فکر کنم قبول داشته باشی. علوشو میخواد، رفیقشو میخواد، ریسک نمیکنه. خود مولا میفرماد که وقتی آیات براءت نازل شد، جبرئیل به پیغمبر اکرم فرمود رجل من اهلک، یکی مثل خودت، رجل منک، یکی مثل خودت باید بر این آیات رو بخونه. من وقتی رفتم آیات براءت رو برای اهل مکه خوندم، تو عمالی طوسی روایتش خیلی عجیبه، مولا می فرماد من وقتی آیات براءت رو برای اهل مکه خوندم، اون چه که در چشمهاشون دیدم، اگر می توانستند بدن من را قطعه قطعه می کردند و هر قطعه را بر کوهی قرار می دادند. به خاطر رودرواسی پیغمبر چیزی نگفتن، ولی اینقدر بدشون می اومد از کسی که به صراحت، ببینید ما الان به خاطر گذر زمان میگیم امیر المومنین، ای جانم به فداش، یا علی علی، از این مثلا چیزا هست که تو جلسه یه فضیلت میگی اونا، خیلی عالیه، خیلی خوبه. اما اون روز اینجوری نبود واقعا فضا. بعضی ایشون رو افراطی، تکرو و تندرو میدونستن در حمایت از پیغمبر، بعضی سید الشهدا رو برای کربلا تندرو میدونستن. الان من و تو ابوذر و سلمان هم احترام میکنیم. اون روز فضا اینجور نبود، میگفتن دستمون به این علیه برسته. چه آقا برای چی میای آیاتی که پیغمبر گفت میخونی؟ آقا قرآنه. نه باید بخونی. میگیره به ما، به گوشه قبای ما میگیره. و اون روز امیرالمومنین یه آدم معمولی میدیدن، کما اینکه الان نسلشون هم آدم معمولی میبینه. حرف حق رو علی نباید میزد تا اینها یه وقتی بهشون بر نخوره. امیرالمومنین، من و شما که دیگه اصلا تو این دستگاه به حساب نمیام یه جایی بخوایم حرف حق بزنیم، حالا به ما توجهی بشه، هو بشیم، زایه بشیم یا نه. ریسک پذیری برای دین، جهاد. جهاد. یه جمله آقا در مورد شهید شهریاری داره، فرمود مجاهد علمی است. ببینید شهید شهریاری میتونست از درآمد دانشگاهش، درآمد هیئت علمی، 89 شهید شده، حدودا اون روز هیئت علمی دانشگاه 6 7 تومن میگرفته، 3 تومنشو 4 تا 700 هزار تومن، 2 800 حدودا میداد به 4 تا دانشجو، اینا بمونن تا دیر وقت کار کنن. اون موقع 3 میلیون تومن، 3 میلیون تومن بود سال 89 88، یه پراید دسته اون میشد باش بگیری. به اندازه پول یه ماشین ماهیانه به 4 تا دانشجو میداد، میگفت این غنی سازی 20 درصد به این نتیجه برسونید. آقای شهریاری ببخشید، شما از همون 6 تومنی که داری میگیری ماهیانه و نوش جانت فیزیک هستی خوندی، یه تومن بده نیازمند، یه تومن بده یتیم، یه تومن بده مؤسسه خیریه، یه تومن بده مسجد محل، زندگی تو بکن. حوصله داری مگه؟ نه، کجا دارم چشم دشمن رو کور میکنم، کجا دارم ریسک میکنم برای دینم، منی که فیزیک هسته ای خوندم. و الا ما از گوشه در آمده به یه نیازمند کمک کردم، و تاجرم این کار رو میتونه بکنه. اما همون تاجر اگه جنگ اقتصادی کرد میشه مجاهد، و همین شهریاری اگر جنگ علمی کردش مجاهد. خودم رو عرض میکنم، خاک پای همه دوستان طلبم هستم، چه بسا من در این لباس مجاهد نباشم، منبرم برم زندگیمو بکنم آروم. کجا منبرش بهتره، کجا بنرش بزرگتره، کجا شبکه چند نشون میده، یه وقتی به کسی بر نخوره، حرفای همین جوری که خوش بگذره. ریسک پذیریم برای دینم، برای صف اول مسلمین دنیا، برای شیعیان کم باشه. از اون طرف یه عده‌ای دارن مجاهده میکنن با کشاورزیش، با علمش، با اقتصادش. اون میشه مجاهدین، من میشم قاعدین. تعارفم نداره آقا، تعارفم نداره. من نمیگم آدم دعوا درست کنه، حد وسط دین ما عدم اختلافه. تنها راست منفور دو به همزنیه و نمامیه، تنها دروغ حلال اصلاح ذات البینه. بله یه جا میره محیط دانشگاه، بیاد از حد وسط ها بگه، محبت، دوستی، اهل بیت. اما یه جایی میتونی جوانو بیدار کنی که تو این شرایط چی داره میگذره، صفحه اول شیعه رو نشونش بدی. اونجا باید روشنگری کرد، باید خطر کرد، باید منفور شد، باید یه کاری کنیم مثل از زهرا در روی ما ببندن، چون حقایق مثل قدیر فراموش میشه. ریسک پذیری برای دین، جهادی ها این چنینن. به اینقدر داشتیم آدم هایی که آسته می رفتن، آسته می اومدن. کسانی که موندن در مدینه و سید الشهدا به قربانگاه رفت، بخونید گزاره های تاریخیشو، آدم دلش به درد میاد. عبدالله ابن مطیع، عبدالله ابن مطیع میگه که خروجی شهر داشت برای زمینی که شاهرزیش یه چاه آبی میکند، امام حسین داره با خانواده میره تو بیابون. آقا تو نمیدونستی میره قتلگاه، تو خبرهایی که پیغمبر داده بود در مورد شهادت حسین نشنیده بودی؟ باشه، میبینی داره میره تو بیابون دیگه، حساس شو. گفت آقا نرید به سمت عراق. امام گفت باید برم، حالا اون گفتگوه بماند، اونم تحلیل داره. آخرش به امام حسین گفت میخواید بری سمت عراق؟ خیلی خوب، من الان دارم برای زمین کشاورزیم یه چاه آبی میکنم، شما یه محبتی کنید، اولین دلو اولین سطل رو شما از این چاه آب بیارید بیرون که چاه آب زمین کشاورزی من متبرک بشه. آخ چقدر تبرک از شما رو دوست دارم. بعضی میگن انقدر حزب اللهی بود گفت مزمزه کن آب رو در دهان دوباره بریز تو چاه. ای والله بابا، ای والله. اما داری میری عراق، داری میری کربلا، داری با زن و بچه میری تو بیابون، خب برو. برای من تبرکی ما رو بده. آقا تبرکی خیلی خوبه، غذای تبرکی، پارچه تبرکی، در و دیوار حرم حضرت معصومه، در و دیوار یه امامزاده، نه یه محب سید و شهده، خاک کفشش رو توتیای چشممون میکنیم. اما اگر ماندم در بعضی از این نمادهای دینی و در اولویت زمانم جهاد و ریسک پذیری حضور پیدا نکردم، من ضرر میدم. عبدالله ابن مطیع نمیدونیم کجا دفن شد، آخرش چی شد؟ آخرش که خیلی خوب نشد و من و تو اربعین به زیارت عبدالله ابن مطیع نمیریم، نمیریم، نه اصلا برام مهم هم نیست. شما بفرمایید که آقا تبرکی گرفت از امام، خوب بگیره. این مسئله تبرکیه، مسئله اینه که چقدر برای امامش ریسک کرده. عبدالله ابن عمر پسر دومی، هم سن سید و شهداست تقریبا بر پدر و پسر. خب هر دوتاشون از یه جهاتی، حالا تحلیل پدر بماند، من ارجاع بدم این کتاب آقای خدامیان رو ببینید، از اساتید مؤسس امام، کتاب چاپ اولش وقایع فاطمیه بود، الان اسمش رو نمیدونم دقیقا چیه، یعنی چاپ های جدیدش، ولی تو فضای مجازی از خدامیان به نظرم سرچ کنید پیدا کنید، 110 تا روایت کنار هم چیده، شیعه و سنی. من 5 6 سال پیش یه جایی بحث کردم سه شب این 110 تا روایت رو، حالا میشد هیئتش یه جوری بود که جمع جور بود، میشد حرف رو زد، رسانه‌ای هم نمیشد. شما تو این 110 تا روایت اقلن 10 15 تا روایت فقط میبینید از حرکت هایی که دومی زده و تمام بازیگردان مدینه او بوده. اصلا کأنه اولی زبون نداره، کأنه ها اینجور نیست، کأنه. خب پدر که خیلی بد بازیگردانی کرد تو مدینه، اصلا میشه روش تحلیل روانشناختی داد، بماند. حالا طلبتون یه جایی، حالا کتاب هم خودتون ببینید لذتشو میبرید. واقعا اگر کنار هم بچینید یه فیلم نامه است، وقایع فاطمیه یا حوادث فاطمیه، اسم اینجوری داشت، استاد خود دامیان، 110 روایت تو پاورقی هم عربی همش آورده. پدر اونجوری، پسر نوشتن بسیار امام حسین دوست داشت. خب نکته دوم، شیعه و سنی نوشتن کان رجلا متهجدا متعبدا، بسیار اهل عبادت. حل تو بهشت؟ نه، 90 فرسخ حدودا، 500 کیلومتر کوبیده رسیده به سید الشهدا تو بیابون. شاید نمیدونم حالا انقدی که تو همین دو سه تا کتابی که ما خوندیم کسی انقدر نیومده تو مسیر به سید الشهدا بگه نرو به سمت عراق. مثلا عبدالله ابن مطیع، محمد حنفیه، بعضی بودن، ولی عبدالله ابن عمر این مسافتی که طی کرده و نوشتن 90 فرسخ، 3 روز با کمترین استراحت، امام حسین خیلی دوست داره، انقدی به شما بگم که 3 روز تو راه بوده. بعد نوشتن گزارش دادن رسید به امام حسین، نهاه عن المسیر، ادامه نده، به امام میگه. بدتر از اون مستمسک شه و حدیثی که میاره وسط، حدیث ورد وسط از پیغمبر، باید ترسید از العامل علی غیر بصیرت، تو وادی دینه، حدیث هم بلده اما روزگار رو درست نشناخته. گفت سمعت رسول الله، خودم از پیغمبر از جدت شنیدم، اصلا تو همین جاش هم زشته. تو داری امام حسین رو که جانشین پیغمبر رو داری نصیحت میکنی، ولی حالا ببینیم چی میگی، ببینیم چی میگی. گفت خودم از جدت شنیدم، مخیر شدی بین دنیا و آخرت، به آخرت بپرداز. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی اون گزارشی که شیعه و سنی در موردش دادن، کان رجلا متحجدا متعبدا، صرفا سجاده نشینی من مصداق آخرت است. کار سیاسی تو که سجاده نشینی رو بتونی گسترش بدی اگر مثل یزیدی برداشته بشه که راحت کار حرام انجام میده، کار سیاسی که به درد همه جامعه مسلمین بخوره برای پیشبرد اسلام، مصداق دنیاست. دنبال دنیا نباش. نها و عنل یه مذهبی تیر داره یه حرف رو میزنه به امام حسینا. بعضی از هر کتابایی که در مورد عبدالله ابن عمر نوشته شده، من اینجا بخوام عرض کنم بعضی از گزارشاشو، مخ آدم سوت میکشه. به شدت پابند نماز جماعت، به شدت سجاده نشین. یه جمله کلیدی داخل ترکلی اندیش اسلامی است، آقا میگه اسلام توحید فردی و توحید اجتماعی، اسلام منزوی یا اسلام پیشرونده. خیلی تعابیر دقیقیه. عبدالله ابن عمر کدومش؟ کجایی؟ امام حسین رفته دنبال دنیا چون حکومته؟ مگه هر حکومتی بده؟ قرآن میگه گاهی انبیا یه تلاش هایی میکردن، یه عده بهشون تهمت میزدن، میگفتن یورید ان یتفضل علیکم. این میدونی چرا موسی قد جوش میزنه؟ میخواد رئیس بشه. بله بله بله، دقیقا میخواد رئیس بشه. بذار او رئیس بشه تا تواقیت زمان رئیس نشن. وقتی جنگ کفر و اسلامه، وقتی جنگ طاغوت و ولایت اللهه، چرا مؤمنی تلاش نکنه یه مسندی رو داشته باشه؟ داستان ادواردو آنیلی بود دیگه، مال قصه شرکت فیات و اون یکی باشگاه فوتبال چی بود مال باباش بود؟ یوونتوس بود. چیکار کردن یهودیا؟ تا یه آدم میاد قوم و شیعه میشه و میبینن ثروته داره از پدر به پسر میرسه و اون ثروت هنگفت، یهودیا چیکار کردن؟ سرمایه دارای دنیا یهودی هن دیگه. دنبال مسندهای این چنینی هن. گفت امام حسین نرو این، مثلا یه بودجه بیشتری داره اونجا، یا بر منبری تکیه زده که بالاخره بهش میگن خلیفه مسلمین، کار دنیایی نکن. بعد همین جالبش، جالب که چه عرض کنم، آدم دلش میسوزه. جالبش اینجاست که همین عبدالله ابن عمر یه نیمه شب میره پیش حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه. حجاجم که میشناسیدش دیگه، حجاج حالش بد میشد میگفت جلوم سید سر ببرید یه ذره سر حال بیام. دیگه جنایتهاش، جنایت آدماش تو تاریخ آمده، خودش که جای خود. نیمه شب اومد پیش حجاج گفت که سمعت رسول الله. ببینید دوباره حدیث رو کرد. این آیه خیلی آیه دقیقیه، ما بحثمون جهاد بود در این دو شب. آیه خیلی آیه دقیقیه. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت مسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. فکر کردید هر کی مسئولیتی گرفت، مسئولیت دهن پر کنی بود و برو بیا و شلوغ کرد، اما مجاهد زمان نبود؟ سقایت الحاج، کلیدداری خانه خدا، به علی مجاهد میرسه. آیه در مورد مولاست، ولو اینکه مولای دوره مسئولیت نداشت اما مجاهد بود. عرض کردم ممکنه طرف تو بازار باشه مجاهد باشه، خودم عرض بکنم من تو لباس پیغمبر سر منبر امام حسین مجاهد نباشم، حال کنم خوشم بیاد، جهاد من فلان روستا باشه، ولی من فعلا دوست دارم مرکز شهر منبر برم، حال میکنم، ریسک نمیکنم، خوش میگذره بهم، میارن میبرن، التماس دعا هم میگن، تا جهادم چی باشه. حدیث بلد باشه مجاهد نباشه خطرناکترم هست. العامل علی غیر بصیرتن. نصف شب اومد پیش حجاج گفت سمعت رسول الله. یعنی چی این سمعت رسول الله؟ من خیلی باش کار دارم ها. از نمادهای دینی استفاده میکنند بر علیه دین. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت مسجد الحرام. فکر نکنید اگر یک کسی ساقی حجاج شد، کلیددار خانه خدا شد، به علی مجاهد میرسه. جهاد چیز دیگه است. به امام حسین گفت سمعت رسول الله، تو بیابون عبدالله ابن عمر، سمعت رسول الله که اگر مخیر بین دنیا و آخرت شدی آخرت رو انتخاب کن، یعنی شما امام حسین اهل دنیا نعوذ بالله، من صرفا سجاده نشین اهل آخرت، اینقدر میفهمه. بعد نصف شب به حجاج گفت سمعت رسول الله من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. حجاج گفت حالا چیکار من داری نصف شب اومدی؟ گفت که میخوام باید بیعت کنم امام زمانم باشه بدون امام زمانم نباشم. حالا چی جوری بوده نمیدونم، حجاج بهش گفت با شست پام بیعت کن، دست نداد باشه اصلا. یعنی دقیقا حدیثی رو که باید به امام حسین میزد به حجاج زد، من مات ولم يعرف امام زمانه. حدیثی رو که باید به حجاج میزد دست از حکومتداری مدل دنیویش بردار، نه برای پیش برده اسلام، این حدیث رو به امام حسین زد. به قول امروزی ها هارد پر بود، سی پی یو عمل نمی کرد، اطلاعات دینیش خیلی بالا بود، یه ترا پر کرده بود، اما پردازنده نمی گفت بهش که اینو باید به کجا بزنی. به اطلاعات نیست، فرمود اتدرون ام تروون، فقط روایت میکنید یا میدونید چی داریم بگید. حالا من بحثمون نیستا، ولی یه کسی مثل حجاج رو، یه کسی مثل عبدالله ابن عمر رو که در عبادت در زمان خودشون درخشیدن و در جهاد زمانشون کربلا شرکت نکردن، بدتر از شرکت نکردن عمر سعدی های ملعون شرکت نکردن عبدالله ابن عمر هاست، چون مستدل شرکت نمیکنه، میگه نه این حکومت داری دوستم دارم، ببین 90 فرسخ کوبیدم اومدم تو بیابونا عاشقتم، بگی همین الان برات یه سفره میندازم، اما نه رو از این کارهای سیاسی نکن، دست بردار. اینقدر میفهمه، این میخوای چیکارش کنی؟ و این ادبیات قدری آشناست. صدیقه طاهر مجاهد زمانش بود، با همون زبان دیشب عرض کردیم زیارت امام رضا عرضه میکنیم که لعن الله من قتلکم بالایدی والالسن، با همون زبان مجاهد بود. امروز به خاطر گذر زمان من و شما تحویل میگیریم، اون روز حضرت رو بعضی تندرو میدونستن، در خانه ها میره در میزنه، روشنگری میکنه، حرف میزنه. آقا حوصله داری؟ خب ما هم علی رو دوست داریم، داریم زندگیمونو میکنیم دیگه، چه اصراری داری؟ مگر اونا چی میگفتن؟ دقیقا سکولاریسم امروز بود دیگه، میگفتن مدیریت دست فلانی، علی آدم خوبیه عبادتشو بکنه، التماس دعا. حال این که قرار هر دوش با هم گره بخوره، ما در جامعه کبیره چی میخونیم؟ به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، ما هم دینو از شما میگیریم، و اصلح ما کان فسد من دنیانا، دنیامون هم شما میتونید اصلاح کنید. یعنی مدل نگاه شما، مدیریت شما، گره خوردن مدیریت ها با امامت و تقوا. یعنی که چی؟ کشیش کار خودشو بکنه، مدیر بایدن باشه، یه عده‌ای تو وادی دین هم یه حرفو دارن میزنن، یه عده‌ای تو وادی دین، نه اینکه هر کسی حالا امروز مدیر در یه جامعه اسلامی دیگه عالی و قیمت دلارم خوبه و حاج آقا نفسش از جای گرم بلند میشه، نه این کسی اینا رو نمیگه، همون خبر داریم، اما اصل نظم و نظام رو دارم عرض میکنم. و صدیقه طاهره به ما یاد داد مدل رویارویی با دشمن رو، ما این مدل رویارویی به جهاد زمان رو و بینشی که از زهرا سلام الله علیها به ما داد رو باید بهش بپردازیم. یه جمله ای تو خطبه فدکیه داره، مسرعین الى قیل الباطل. میدونید چتونه شما مردم مدینه که من زهرا رو توند رو میدونید، نمیایید کمک، سه چهار تاتون فقط اومدید، تون تون میرید به سمت حرف باطل، مسرعین الى قیل، قیل قائلش هم معلوم نیست، مجهوله، برای حرف باطل بدو بدو میرید. رسانه ها و شما کاری کرده که اگه یه حرف شایعه و باطلی بود و یه حرفی مفت بود سری میرید طرفش، اصلا که انه بی بی داره همین امروز ما رو میگه. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم مؤمنین. اون روز آفت شناسی وقتی میکنه از زهرا تو جمع تو مسجد میگه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا فکر میکنید کاراتون خوبه تو وادی دینید، اما همین که در اولویت های زمان شرکت نمیکنید دارید ضربشو به دین میزنید. از من یک عرض توسل و عزیزانم سرورانم انشاءالله ادامه خواهند داد. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. السلام عليك أيتها الفاضلة العليمة. زهرا همان کسی است که بیت منورش تنه زند به عرش و تمامی زیورش. نیمش ولایت و نیم دگر نبوت است. حالا علی صداش کنم یا پیمبرش؟ شرط پیمبری به پسر داشتن که نیست. مردی پیمبر است که زهراست دخترش. ماشیعان فاطمه ممنون فزین از این که وانه شد پس در پای دخترش. از این که واله شد پس در پای دخترش. چی شد علی رو خبر نکردی، فزه رو خبر کردی؟ وایه بر ما از این مصائب، بمیریم برا غصت کمه بی بی جان. بعد از مدت ها امروز و فردا کار خانه کرد. بازوی من علی جان، بازوی من شکسته ولی کار می کند. هی در نگاه کن ببین که جوان شدم برادر علی. ولا فرمود ناحلت الجسم منهدت الرک باکیت العین. این خانم برای امامش روز آخر هر جوری بود یه یا علی گفت و بلند شد. یا علی، عطر نان مادر، عطر غذای مادر چنان تو خونه پیچید. خونه مثل قدیما میبینی 50 سالشه 60 سالشه میگه باز غذای مادرم. اون یادآور دوره کوچیکی، اون صفاها و صمیمیت ها. حالا این خانواده که سنی ندارن، این بچه ها که سنی ندارن یاد میکنن. همین دو سه ماه پیش بود که مادرم برامون سفره مینداخت. چقدر دلمون تنگ شده بود. مولا وارد خونه شد چقدر خوشحال شد. قدیمی ها، همین که بهتری الحمدلله، جدا از بستری الحمدلله. همین که در زدم دیدم دوباره خودت پشت دری الحمدلله. شنیدم بسترت را جمع کردی، به سختی توپرت را جمع کردی. شنیدم آب دادی به حسینت، حواس زینبت را جمع کردی. ای 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 حواس زینبت را جمع کردی. روزه من همین روزه شهادت رو براتون بخونن انشالله ناله بزنیم. همین قد بگم
اما طولی نکشید همه از خونه بیرون رفتن فرمود اسما پارچه ای رو صورتم بنداز قرآن بخون صدام بزن جواب دادم جواب ندادم برو علی رو خبر کن تا دید بی بی جواب نداد گفت سختی خبر دادن به بچه ها با علی باشه من برم مسجد به علی بگم از خانه خاص بیرون بیاد حسن این دیدنش اینا امنا امکما نائما ما یونیم امنا فیاد سایم انگار از چهره اسما شنی فهمیدن ریختن تو حجره میمیرم برای یه تیکه مقتل میگه این کلمه رو خیلی میگفتن کلمینی 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 حرف بزن تموم شد ممنونم اگر نروی مگر برم زینب پرستارش بود این روزا زینب یه جوری کنار مادر پرستار پیغمبرم بوده پرستار فاطمه هم بوده پرستار زخم سر علی هم بوده پرستار خون دل امام حسن هم بوده اما کار حسینش به پرستاری نکشید یه نگاه کرد داداش هرچی داشتی غارت کردن دید بعضی هنوز دارن میگردن گفت هرچه داشت شب شهادتی دیگه ببخشید هرچه داشت رفت دگر جستجو نکن اینقدر برادرم را زیر و رو نکن حسین